بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این دلیل سوم بر استحباب حج سبیح است که عرض کردیم با اینکه بزرگانی از فقها و اعاظم این دلیل سوم رو قبول کردند، ولی ما با مناقشه‌ای که داشتیم و عرض کردیم که این دلیل دلالت بر این مدعا نمیتونه داشته باشه، باز یه مقدار برای توضیح اون مناقشه‌ای که داشتیم، ممکنه کسی در ذهنش این سوال مطرح بشه که اگر مولا گفت الحج واجبون، آیا شما نمیاد اینجا بگید اصالت الاطلاق هم بالغ رو شامل میشه هم سبی را؟ وقتی مولا میگه الحج واجبون، یا همون آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع رو میگید کلمه ناس اطلاقش هم شامل بالغ میشود هم شامل سبی؟ خب چرا تو این روایات این اطلاق رو نمیپذیرید؟ خب این روایات هم آمده آثاری رو برای حج ذکر کرده، خب ما بگیم فرقی نمی کنه این حج رو بالغ انجام بده یا سبی، این آثار آثار للحج بدون اینکه فرقی باشه که بالغ انجام بده یا سبی. وقتی شارع می فرماید زمان الحاج علی الله، یا آثار دیگه که تو این روایات آمده، خب اینم اطلاق داره. و روی این مناقشه‌ای که ما دیروز کردیم، سوال این است که من فرق بینهما، اگه شارع بگه الحج واجب و میگید اطلاق داره، اما اینجا اطلاق رو شما میخواید انکار بکنید. ببینید، من برای اینکه اون مناقشه دیروز ما که ما گفتیم یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، یا از باب اینکه دلیل و حکم نمیتونه محقق موضوع باشه، یه بیان ساده تری رو عرض بکنم تا این جواب از سوال امروزم روشن بشه. اگر مولا در مقام اصل تشریع باشه، ما میتونیم اطلاق گیری بکنیم. مولا آمده میگه فلان عمل واجبون، میگه خب نگفته برای بالغ، میگه نه پس اطلاق داره. فلان عمل مستحبون، نفرموده برای بالغ، پس اطلاق داره. در جایی که مولا در مقام اصل تشریعه، اینجا مجال برای تمسک به اصالت الاطلاق وجود داره. اما در جایی که در مقام اصل تشریع نیست، خصوصا روایاتی که در مقام بیان فواید یک واجبی هست، داره میگه این عمل واجب این فواید رو داره، اینجا دیگه نمیتونیم تمسک به اصالت الاطلاق کنیم. خود عقلا که اصالت الاطلاق یه اصل لفظی عقلایی هست، در چنین مواردی اصالت الاطلاق جاری نمی کنن. در این همه روایات که فواید حج ذکر شده، عقلا نمیان بگن که خب آقا این مطلقا چه اون حاج بالغ باشن چه اون حاج سبی باشه. برای اینکه عرض کردیم موضوع در این روایات حج صحیحه، و اینکه آیا حج سبی صحیح هست یا نه، این خودش اول دعواست. حالا ما این بیان رو امروز عرض کردیم، این برای جاهای دیگه فقه هم برای شما قابل استفاده است. که باز من تکرار بکنم، خوبی رو دقت کنید، یک مطلب حالا به نظر میرسه که هم مفید و هم جدید، که ما برای تمسک به اصالت الاطلاق و همه اصول عقلاییه اصلا باید داریم ببینیم که عقلا کجا تمسک میکنن کجا تمسک نمیکنن. ببینید اگر فرض کنید که به عقلا بگیم آقا اگر بیاد یک کارخونه آثار یک دارو رو بگه، این دارو این اثر رو داره، این اثر رو داره، این اثر رو داره، بگه خب اینجا کلامش مطلقه، بگه این آثار چه برای مرد چه برای زن، نه عقلا همچین اصلی اینجا جاری نمی کنن. چه برای بزرگ چه برای کوچیک، چه برای ایرانی چه غیر ایرانی، اصالت الاطلاق که یک اصل عقلایی هست، ما باید ببینیم عقلا کجا جاری می کنن کجا جاری نمی کنن. در جایی که در مقام اصل تشریعه عقلا جاری میکنن، یعنی آقا شارع وقتی داره تشریع میکنه میفرماد الحج واجبون، الحج مستحبون، صلاة اللیل مستحبتون، اینجا عقلا جاری میکنن. ولی در جایی که در مقام بیان فواید و آثاره، اینجا چیزی به نام عموم و اطلاق و اصالت العموم یا اصالت الاطلاق رو عقلا جاری نمی کنن. اینم یک بیان دیگریست در تکمیل اون اشکالی که دیروز ما به استدلال به این دلیل وارد کردیم. نه، یه وقتی هست که میگیم قرینه داریم فقط مولا در مقام تشریعه. مثلا ببینید ما در اهل الله البی مکرر گفتیم اونجا قرینه داریم فقط مولا در مقام بیان اصل صحت بیعه، اما اینکه بیعه صادر از کی در مقام اون نیست. یعنی عرض کنم، یعنی اونجا قرینه داریم ان المولا لم یکن به صدد بیان این مقام، که آقا این بی عربی باشه یا غیر عربی باشه، بالغ باشه یا صبی باشه. ولی جایی که شک داریم، این مولا فرموده الحج واجبون و نحن نشک در این که آیا برای بالغ قرار داد یا صبی، قرینه نداریم که اینجا فقط و فقط مقاصد وجوب بیان بکنه. خیلی خوبه اگه قرینه اونجا هرزن قرینه دارن اونجا اهل الله البی حرم الربا در مقابل حرم الربا قرینه داریم. اما جایی که قرینه داشته باشیم، اصل این است که مولا در مقام بیانه و ما به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. چی فرمودید؟ اونا در وضع لغوی اصلا کاری به تشریع ندارن، یعنی ما اصلا در وضع لغوی باید ببینیم که صلات برای چی وضع شده، کار به تشریع اینا ندارن، اون اصلا صحیح واقعا. بالغ و صبی، خیلی خوب. نه، ما میگیم اصلا این روایاتی که در مقام بیان آثاره دیگه عقلا از این که بگیم که آقا این عمل رو مرد انجام بده یا زن، بالغ یا غیر بالغ، از این جهت دیگه اصالت الاطلاق جاری نمی کنن. من عرضم اینه، مگر اصالت الاطلاق یه اصل عقلایی نیست؟ شما وقتی برید تو عرف مردم، عرض کردم برای داروی آثاری رو ذکر میکنن، آقا این دارو این آثار رو داره، عقلا میان میگن که آقا این دارو رو که گفته این آثار رو داره اطلاق داره، کلامش روز بخوری یا شب، سیر بخوری یا گرسنه، در حال نمیدونم برای جوان باشه یا پیر، اینا نیست. اصلا اصالت و لذاق جاری نمی کنن اینجا. اینجا همینطوره، اینجا در این روایات فقط در مقام آثار حجه. آقا حج موجب غفران ذنوبه. خب اما چه بالغ چه سبی در این جهت نیست دیگه. و ما میگیم اصلا چون داره در مقام آثاره پس باید مراد حج صحیح باشه، و در این که آیا حج سبی صحیح هست یا نه ما تردید داریم. پس نمیتونیم به این روایات برای صحت حج سبی استدلال بکنیم. اونجا هم اینطوره، اونجا نمیگیم از صلات عمود و دین ازش استفاده میشود که صلات سبی هم صحیحه. کسی اونجا میتونه این استدلال رو بکنه؟ نه من نگفتم این رو. اونجا مسلم برای صلات صحیح هست از اثر، اینو که دیروز ما گفتیم. اینجا همین رو میگیم، یعنی میگیم از اثر کشف عظیم میکنیم مراد حج صحیحه. خب اما این حج سبی هم صحیحه تو، نه از کجا؟ از همین رو میشه استفاده کرد؟ از کدوم اطلاقه؟ نمیشه دیگه. خود شما دارید از یه طرف بگید این روایات موضوعش حج سبی از صحیحه، درسته. اصلا عرض کردم تمام روایاتی که آثار رو داره بیان میکنه موضوعش عبادت صحیح هست، اما این عبادت صحیح هم حتی از صبی هم صحیحه، اینو باید دلیل دیگه ثابت کنه برای ما. اما این دلیل نمیتونه ثابت کنه که آقا حج صبی هم صحیح هم شا؟
خلاصه
شیرا حاضری بابی داره که استنباب و حج و
فرایده
حج و اینا اونجا شما دیروز نبودی؟ چهارشنبه اصل دلیل رو ذکر کردیم، توضیح دادیم، گفتیم این دلیل رو مرحوم نراقی آورده، مرحوم آقای شاهرودی آورده، مرحوم والد ما اینا آورده این دلیل رو. اما دیروز ما مناقشه کردیم در دلیل، و امروز هم داریم مناقشه رو تحکیم میکنیم. منتها ببینید ما میتونیم به سرعت دلیل رو بگیم، مناقشه رو بلافاصله بگیم، رد بشیم. من دلم میخواد این نکات اجتهادی تو ذهن شما بمونه. اینکه دلیل نمیتونه موضوع خودش رو اثبات کنه، یک، تمسک به عام در شبه مصداقیه، دو، این که اصالت الاطلاق و کجا و غلا جاری میکنن کجا جاری نمیکنن. امروز این مطلب رو با شما ارائه دادیم، حالا روی این فکر بفرمایید. من نمیخوام بگم اون چی که من دارم میگم 100% حتما هم درسته. میگم اصالت الاطلاق و در جایی که مولا در مقام تشریع یک حکمیه اونجا اصالت الاطلاق میتونن جاری کنن. علما خیلیشون، شاید 90%شون به اصالت الاطلاق در اهل الله البیت تمسک میکنن که آقا پس فرقی نمیکنه عربی باشه فارسی باشه بالغ باشه، حتی برای صحت بین سبی هم بعضی به اصالت الاطلاق اهل الله البیت تمسک کردن. ما میگیم در جایی که در مقام اصل تشریعه برای اصالت الاطلاق مجال وجود داره، اما در جایی که در مقام بیان فوائد یک چیزی که تشریع شده هست آثارش داره بیان میکنه، اینجا دیگه اوغلا اصالت الاطلاق جاری نمی کنه. اینجا قیمی
داریم برای این که خب نوات زیاد داریم برای حس و تشریع
در طریق عبادات خیلی خوب، اصلا اطلاق نداره اینجا تا بخواه تفسیر کنه. اگر ببینید ما دیروز هم عرض کردم بعد از درس، ما الان فعلا همین دلیل رو داریم بررسی میکنیم. ما تا اینجا اول 3 روایت که اون که بعد از اینکه اگر سبی 10 حج انجام داد آیا بعد که بالغ شد باید حجت الاسلام انجام بده یا نه، اون روایات رو بحث کردیم. ما از اونها استفاده کردیم صحت حج سبی رو، رسیدیم به روایت عبان ابن حکم، اونم رو برده بحث قرار دادیم. بعد رسیدیم به حالا ادله دیگه، هر دلیل رو مستقلن اجماع رو ذکر کردیم، اجماع رو قبول کردیم. بعد از اجماع اون دلیل دیگری که در کلمات مرحوم آقای شاهرودی بود که خود اطلاقات ادله وجوب لله علی الناس جلبه، اون رو هم بحث کردیم و اون اشکالاتش رو ذکر کردیم، رد کردیم. بعد از این دلیل دوم، یعنی بعد از عوان ابن حکم اجماع، اینم دلیل دوم. این دلیل سوم بود تمسک به اطلاق روایاتی که آثار و فواید حج رو داره بیان میکنه. ما روایاتش هم برای شما دیروز عناوینش رو ذکر کردیم، بعضیش هم اشاره کردیم. مثلا ببینید تو روایات اینه: ان المؤمن اذا خرج من بيته يوم الحج لا يزال في طواف و سعی حتى يرجع. که اینا باز روایت خیلی عجیبه. مؤمن وقتی از خونش حرکت میکنه برای حج، دائما ثواب طواف و سعی دارن برای مینویسن. یعنی قدم ظاهری برمی‌داره، ولی هر قدمش یک طواف و یک سعی. خب حالا داره آثار حج ذکر میکنه، بگه آقا این المؤمن اطلاق داره، سواب اون کان بالغن او سبیین، سواب اون کان عاقلن او مجنونن، اینا رو دلالت نداره. یا من مات فی طریق مکه ظاهبن او جائین امن من الفزع الاکبر یوم القیامه. اگر کسی در طریق مکه فوت بکنه، چه در رفتن چه در برگشتن، این در برگشتن این وقتی حتی داره برم میگرده، فرق دو قدمی منزلش مرد، امن من الفزع الاکبر یوم القیامه. خب اینا آثار حجی داره ذکر میکنه. من سه تا عنوان اصولی گفتم، چی منافات نداره آیا همون بود؟ من میگم اگر شما در اصول نخوندید هیچ حکمی اثبات موضوع نمی کنه. اینجا حکم این آثاره. آیا این میاد میگه این آثار برای حج سبی هم هست؟ معلوم نیست حج سبی شاید درست نباشه اصلا. این یک، دوباره تکرار میکنم در ذهنت بمونه. دو، تمسک به این، تمسک به هم در شبهه مصداقیت. ما نمیدونیم این آیا سبی از مصادیق حاج هست یا نیست. روایات میگه که ان الحاج زمان الحاج، ما نمیدونیم سبی که میره مکه از مصادیق حاج هست یا نه. این دو. سوم که بیان ساده تر بود، گفتم اصالت الاطلاق رو اوغلا در اینجا هیچ تمسکی نمی کنن. با شما بفرمایید که چه اشکال داره؟ اشکال این است که شما این صدا اشکال من جواب، شما این صدا اشکال من جواب بدید، ما میگیم اهل مثلا. وقت زیغ نیست، قافیه به تنگ آمد. خب میایم سراغ دلیل هام. باز اینجا من حیفم میاد واقعا این نکات رو، یه نکته دیگه هم یادداشت کردم که عرض بکنم. ببینید اصولیین در این گونه موارد و خطابات، چه در خطابات واجب چه مستحب، چه خطاباتی که در تشریع باشه چه در فواید باشه، دو مبنا دارن. یه مبنا، مبنای مشهوره که مشهور اصولیین، قائل به انحلالن، میگن هر خطابی به تعداد افراد مکلفین منحل میشه. اگر 1,000,000 مکلف داریم، لله علی الناس حج البیت به تعداد این 1,000,000 منحل میشه و 1,000,000 حکم میشه، هر حکمی هم موضوعی و یک مکلفی. در مقابل این مبنا، مبنایی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن و اسمش اون مبنا، مبنا خطابات چیه؟ قانونیه است. امام میفرماید اصلا شارع در این خطابات فقط در مقام جعلی قانونیه. اصلا در مقام جعل این قانون افراد را در نظر نمیگیرد، تا چه برسه به خصوصیات افراد. وقتی شعاره داریم فراد عقیم الصلاة، اینطور نیست که بگیم خب عقیم الصلاة شامل عاصی میشه، شامل غیر عاصی میشه، شامل مسلمان میشه، شامل غیر مسلمان. شما بید مشهور یکی از حرفایی که دارن این است که میگن که کفار همونطوری که مکلف به فروعن، مکلف به اصولن، مکلف به فروع هم هستن. خب یکی از مبانیش همینه. بگیم آقا شعار وقتی فرماد عقیم الصلاة، کاری نداره مخاطبش ام از مسلمان و غیر مسلمان، ام از بالغ و غیر بالغ، ام از نمیدونم قادر و غیر قادر، همه رو شامل میشه. ولی ایشون میفرماد نه، این خطابات قانونیه، فقط داره قانون شریعت اسلام رو بیان میکنه. در شریعت اسلام الحج واجبون، افراد را، مکلفین را در نظر نمیگیره. خب این مبنا رو اسمشو میذارن خطابات قانونیه. من در جای خودش گفتم ما حالا بحث خطابات قانونیه رو مفصل ذکر کردیم، هم نوارهاش موجوده در سایت، آقایون بخواید مراجعه کنید، هم یکی از فضلا این بحث ها رو به عربی نوشتن و منتشرم شده. دیگران 16-17 اشکال کردن برای امام، ما اون 16-17 تا رو همه رو جواب دادیم. یه 4-5 اشکال هم به ذهن خودمون آمده که اونجا مطرح کردیم. مرحوم آقای حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه که حالا واقعا یکی از شخصیت هایی که از جهت علمی حوزه باید قدر او رو بشناسه، این فرزند شهید امام مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه، بسیار مرد قویی بود، هم در فقه، هم در اصول، هم در فلسفه، هم در تفسیر. از مرحوم والد ما با ایشون هم مباحثه بودن دیگه. حالا دوستانشون داستانهای زیادی رو نقل میکنن از مباحثه بین این دو نفر که گاهی اوقات تو فیضیه وارد میشدن، سر صدای این دو نفر همه فیضیه رو گرفته بود. مثلا یه آقایی نقل میکرد میگفتش که در نجف در یه جلسه بودیم، حاج آقا مصطفی بود، من بودم، یکی دو تا از این بزرگان نجف هم بودن، خدا همشون رو رحمت کنه. گفت بین مرحوم حاج آقا مصطفی و اون آقایون نجفی ها یه بحثی در گرفت و خب آدم خیلی قوی، اینا که حالا ما که یادمون نیست، ولی نقل میکرد مرحوم والد ما خیلی نکاتی رو نقل میکرد. حتی یه وقتی یه کسی به من گفت ما در یزد که والد شما تبعید بود، از ایشون پرسیدیم که خب اگر امام به رحمت خدا بره شما کی رو در تقلید نظرتون هست؟ اون آقا نقل میکرد. و کی هست که این حوزه رو بتونه از جهت علمی و سایر جهات حفظ کنه؟ گفت والد شما گفت آقا مصطفی هست، به حمدالله ایشون میتونه این کار رو بکنه. اون آقا نقل میکرد که وقتی اون بحث در گرفت و خیلی شدید شد، آقا مصطفی غلبه کرد و بعد گفت یاد قوم ما بخیر و یاد آقا محمد ما بخیر. ما تو بحث با ایشون خیلی چیز گیرمون میآمد، اما اینجا چیزای گیرمون نمیاد. مثلا حالا این مطلبی بود که اون آقا نقل میکرد. مرحوم حاج آقا مصطفی خیلی نقاد بود، در اصولش هم مبانی امام رو میاره حسابی به زیر دیده نقادی و اینها، اما به این خطابات قانونیه که میرسه. این حرفا رو گفتم برای این مطلب. این آدمی که به زودی مطلبی رو باور نمی کنه و قبول نمی کنه، میگه این خطابات قانونیه عرض می شود که از فیوضات الهیه بوده بر پدر من و از بارقه های الهی، احسنتون، بارقه الهی بوده که بر قلب پدر من قرار داده شده و از اول فقه تا آخر فقه رو متحول میکنه. همینطور هم از خیلی تأثیر داره این خطابات قانونیه. حالا یکی از آثارش همینجا و تعجبم اینه مرحوم والد ما با اینکه ایشون خودشون خطابات قانونیه رو قبول کردن خیلی محکم و تأیید کردن این مبنای امام رو، اما اینجا کسی که خطابات قانونیه رو قائله دیگه نباید این اصالت رو اطلاق مناسب کنه، برای اینکه دیگه این خطابات در مقام توجه به افراد و خصوصیات افراد اینها نیست. پس ببینید اینم یک نکته چندم شد آقا، نکته چهارم اصولی. این نکات رو داشته باشید، جاهای دیگه هم مفید واقع میشه برای شما. خب میریم سراغ دلیل دیگر. خب ممکنه خود مرحوم والد ما در همین کتاب الحج جاهایی فرمودن که امام خودشون به این مبنای خطابات قانونی اینجا توجه نداشتن، اگر اون مبنای شریفشون در ذهن شریفشون بود باید فتوای دیگه میدادن. تو همین کتاب الحج مواردی داریم. دلیل دیگر که عنوانش رو مطرح میکنم برای که آقایون فکر کنید روش، ما روایاتی داریم که این روایات دلالت بر استحباب احجاج یعنی عرض میکنم که کسی دیگری را حج دیگری رو به جا بیاورد، یعنی بهشو که تلبیه بگو اگه نگه خودش بگه، تواف بکن نکنه خودش تواف کنه جای او، یعنی کسی که کمک کند حج دیگری به جا آورده شود. احجاج مجرد به حج بردن نیست، دیگری را به حج آوردن و دیگری حج انجام بده. روایاتی داریم که ولی یا غیر ولی مستحب است احجاج کند سبی غیر ممیز را، حتی مولود که بر بچه یه ماه و دو ماه هم صدق میکنه، تو روایات داریم مولود از طرف این تلبیه بگی، از طرف این طواف بکنه، از طرف این نماز بخونه، اون وقت بیاییم بگیم اگر احجاج سبی غیر ممیز مستحبه به اولویت قطعیه، حج سبی ممیز که خودش داره از انجام میده، سبی ممیز خودش تلبیه میگه، خودش طواف میکنه، خودش نماز طواف رو میخونه، به اولویت قطعیه بگیم این ثابته. اون وقت این روایات رو آقایون باید بررسی کنیم. اولا ببینیم این روایات شامل ممیزم میشود یا نه، یا فقط اختصاص به غیر ممیز داره. روایات رو آقایون میخوان ملاحظه بفرمایید، جلد 11 وسائل صفحه 286 ابواب و اقسام الحج باب 17 هم یه بابیه، باب و کیفیت حج سبیان و الحج بهم و جملتن من احکام الاحکام، چون پاره از احکام مربوطه این که حالا چجوری باید حج سبی رو به جا آورد. این 8 روایت اینجا تو این باب ذکر شده، آقایون هم کلمات فقها رو ببینن، هم روایت فردم شهادت امام سجاد علیه السلام، ان شاء الله روز سه‌شنبه خدمت آقایون می‌رسیم. صلی الله علیه و آله.